أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد الآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب تا اینجا برای ورود امارات نسبت به استصحاب چهار وجه بیان کردیم که در حقیقت این وجوه علاوه بر تقدیر ورود امارات بر استصحاب می شود تقدیری بر ورود امارات بر سایر اصول عملیه هم به حساب بیاد و بعد انشاءالله نسبت به اون هم یک اشاره بیش از این اجمال خواهیم کرد. و چهارمین وجه بیانی بود که دیروز از مرحوم آقای صدر نقل کردیم که باز به نظر ما مشکل بود، بیانی که به عنوان وجه خامس برای ورود به نظر میرسه و متفاوت با تمام بیانات گذشته است و خصوصا با بیان چهارم و دیروز، بیانی است که ندیدم در کلمات ولیکن به نظر میرسه امر مقبولی باشه و سنایی. محصل این بیان این است که در مواردی که اماره مفروضه حجت عقلایی باشه و در ارتکاز عقلا اون اماره حجت محسوبه، مثل ظهورات و مثل اخبار ثقات که قدر متیقن از امارات حجت عقلائیه که شارع هم اونها رو امضا کرده، در مثل این موارد دلیل اصل اونجایی که نسبتش کما تقدم با دلیل حجیت اون اماره نسبتش عموم و خصوص من وجه تحفظ بر اینم تا آخرین بیان بکنید، به نحوی است که اگر بخواد اصل عملی مقدم بر اماره باشه از باب اخص مطلق بودن نیست، بلکه از باب تقدیم این عام بر اون عامه، یعنی عموم دلیل اصل بر دلیل اعتبار اماره. در این صورت نمی شود از دلیل اعتبار اصل رفعیت کرد و اخذ به عموم دلیل اصل کرد در رد از عمل به اون امارهی که حجت اندل اغلاست. چرا؟ چون فرض اینه که ارتکاز حجیت اون اماره اغلایی مثل خبر این از قبیل قرینه حافه به عموم یا اطلاق دلیل اصل عملیست، مثل رفع ما لا یعلمون یا مثل لا تنقض الیقین بالشک، که انه وقتی که میگه رفع ما لا یعلمون میخواد بگه رفع ما لا یعلمون و ما لا خبره علا وجوبه و ما لا ظهور علا وجوبه، نه از باب این که خبر رو علم اعتبار کرده کما فی البیانات المتقدمه و این از قبیل کنایه است کنایه از حجت، ما لا یعلمون یعنی ما لا حجت علیه، نه از این باب بلکه از باب قرینه متصله بر تخصیص، قرینه متصله بر تخصیص به این معنا که کأنهو در مقام اداء لفظ در لفع ما لا یعلمون و دلیل استصحاب یک قید دیگری هم آورده، رفع ما لا یعلمون اذا کان مما لا خبر علی وجوبه، اذا کان مما لا ظهور یقتضی وجوبه. این از قبیل قید متصل در کلام به حساب میاد، نه از قبیل قید منفصل و از قبیل تخصیص به منفصل. خب اگر این شد، اگر این قید محقق بود و لفظاً آمده بود، حتما دلیل اماره در مورد مقابله با دلیل این اصل چه خواهد بود؟ وارد خواهد بود. یعنی با آمدن اماره دیگه موضوعی برای دلیل اصل حقیقتاً باقی نمیمانه. چرا حقیقتاً باقی نمیمانه؟ چون قید اون دلیل براءت و استصحاب این بود، اونجایی که حجت برخلاف استصحاب یا برخلاف براءت نباشه و خبر فرق اینه که حجته به عموم دلیل اعتبارش. به قدری این معنا مانع از عموم دلیل اصل عملی است، یعنی دلیل اصل عملی این قید درش پیدا میشه، به نحوی که با وجود اماره دیگه موضوعی برای اصل حقیقتاً باقی نمیمانه. به قدری این گونه که حتی اگر احتمال بدهیم اماره حجت عقلایی باشه و نه حجت تعبدیه، احتمال میدیم عقلا شهرت رو حجت میدانن، دیگه نمیتونید شما به دلیل اصل در مورد شهرت تمسک کنید. شهرت بر وجوبه، به رفع ما لا یعلمون بر نفی وجوب نمیتونید تمسک کنید، ولو در مورد شهرت لا یعلمون نمیتونید تمسک کنید، چون رفع ما لا یعلمون قیدش اینه که حجت عقلائیهی در موردش برخلاف براءت نباشه، و من احتمال میدم که این حجت شهرت حجت عقلائیه باشه ولو من نمیدانم. این غیر از اونست که در کلام آیت بعد آمد ما جعل حجتن واقعا شرعن و من نمیدانم، نه، احتمال میگم این حجت عقلائیه است و حجت عقلائیه اونی که اندل عقلا حجتون بالحمل شایع، عدمش قید اعتبار اصله، عدمش قید تحقق موضوع اصله. پس به مجرد احتمال حجیت عقلائیه دیگه تمسک به عموم یا اطلاق دلیل اصل ممکن نیست، چون تمسک به عام یا در شبهه مصداقیه اونجایی که شک در حجیت دارم، یا تمسک به عموم و اطلاق در مورد انتفاع موضوعه اونجایی که حجیتش عند العقلا معلومه. بر همین اساس است که گفته می شود عمومات صالح برای رد از ارتکازات نیست. چطور شما به عموم لا تخف ما لیس لک به علم برای رد از حجیت خبر نمیتونید تمسک کنید؟ چون میگن عموم صالح برای رد از ارتکاز نیست، ارتکازات نیاز به رد خاص داره، اگر شارع رویه او با ارتکازات متفاوت باشه اکتفای به رد عام نمی کنه، بلکه ارتکاز مستدعیه عنایت به ردعه، نه فقط ردع خاص بلکه تکرار ردع خاص متناسب با ارتکاز. اینه دیگه. خب این ضابطه در ما نحنفی هم منطبقه. اگر شارع بخواد به عموم دلیل براءت در مورد امارات عقلائیه یا به عموم دلیل استصحاب مانع از عمل به استصحاب و دیگر اصول عملیه بشه، در مورد اماره معتبره عند العقلا این معناش چیه؟ معناش اینه که ردع عن الاماره منتها به عموم دلیل اصل. ردع از خبر یا ظهور به عموم رفع ما لا یعلمون، چون رفع ما لا یعلمون براش در خصوص مورد خبر نیامده تا بشه اخر، نسبتش اون خصوص من وجهه. فاگر اینه خب براش عمومات صالحه برای رد نباشه. پس عمومات رفع ما لا یعلمون لا تنقض الیقین بشه صالح برای ردع از خبر نیست، اما عموم دلیل حجیت و ارتکاز عقلائی وقتی که محقق شد، عموم صدق العادل در موردش هم مفروض بود و عموم دلیل عقل صالح برای ارتکاز نبود، یبقا دلیل الاماره صالحاً للاعتبار والحجیه، چون ارتکاز مفروضه، ردعشم غیر معلوم چون میخواد رد به العموم باشه، ردعش غیر محقق، پس میشه ارتکاز ممضا. اضف الی ذلک که ما نمیخواییم فقط به امضای ارتکاز به عدم ثبوت رد تمسک کنیم، بلکه میخواییم به امضای ارتکاز به عموم صدق العادل و اون عموم لفظی دلیل حجیت استناد کنیم. ولذا عموم دلیل اماره ظهورش که تمامه و با ظهورش موضوعی برای دلیل اصل باقی نمی گذارد، بعد از آنی که دلیل اصل مقید است به قید لبی متصل که اون قید متصل ینتفی، حقیقتا ینتفی با حجیت اماره، منتها حقیقتا ینتفی به واسطه تعبد، یعنی شارع چون تعبد به حجیت اماره کرد، قید متصل اون اصل حقیقتا منتفی شد و هوا معنی الورود. نه چون فرض اینه که اون موارد احتمال ارتکاز یه اطلاقی نسبت به اون موارد در دلیل اصل شکل نمیگیره، چون نسبت به واقع موارد الارتکاز قید هست، نه نسبت به موارد علم به ارتکاز. خوب دقت کنید، اون قید متصله برای رفع ما لا یعلمون، قید عبارت از این که ارتکازی در مورد اماره برخلاف براءت نباشه، ارتکازی نباشه، یعنی نباشه، نه اینکه معلوم نباشه، واقعا ارتکازی نباشه. اگر موردی ارتکاز بود ولی ما ندانیم هست یا نیست، نسبت به اون موارد اطلاق شکل نمیگیره. فرق بیان ما با بیان آیه صد اینجا که اون قید متصل ما موارد ثبوت ارتکاز عقلائی ثبوت ارتکازه، نه موارد علم من به ثبوت ارتکاز. اون قید متصل و اون قید حدیث براءت اینه که در موردش ارتکاز بر خلاف اون اصل نباشه، مثل ظهور، مثل خبر که قطعاً، و مثل شهرت که احتمالاً. ولذا عرض کردیم در مورد احتمال ارتکاز میشه شبهه مصداقیه دلیل عقل. و شاید هم باشه، همینه دیگه. اگر ارتکاز باشه، اگر واقعا ارتکازی باشه، دیگه دلالتی نخواهد بود. منتها من نمیتونم ارتکاز حدسیانی، علم من طریقه، علم من که ارتکاز رو شکل نمیده. اون قید عبارت از واقع الارتکازه، نه ارتکاز به قید کونهی معلومه. اگر شک در حجیت و غلاییش باشه، اگر
بعد از بررسی عدل نم
به حسب ارتکاز، نه به حسب جعل شارع ممکنه. شارع شاید شهرت حجیت قرار داده، گفتیم ملاک ما جعل حجیت واقعیه نیست. خیلی جاها ارتکاز آخرش اینه که احتمال میدیم شارع جعل حجیت کرده، نه از بابی که احتمال میدیم مرتکز باشه. شارع تعبدن جعل حجیت میتونه بکنه. این قرینه از قبیل قرینه منفصله نیست. شک داریم، اگر توجه کنید مرحوم آقای صدر هم این حرفو داره، حرف درستیه. با اصل عدم قرینه میخواید پیش بیاید. اصل عدم قرینه در قرائن خاصه، نه در قرائن عامه. قرائن عامه وجود احتمالی اونها هم مانعه. چرا؟ و سر فی ذلک تکرر هذا منا و سر فی ذلک، این که اصل عدم قرینه یا مردش به ضبط راویست و یا که ضابطه، یا مردش به صدق راوی ولا تالخه. نسبت به قرائن عامه اصلا راوی تعهدی به نقل اونها نداره تا صدق او مستدعی ذکر اونها باشه، و ترک ذکر اونها خلاف ضبط باشه، ولذا اصل نافی نداره. پس کردیم در اصل عدم قرینه فقط معیارش اینه، غیر از این دیگه شیء دیگری نیست. قلم افتاده، از قلم افتاده یعنی خطا در ضبط، از عدم خطا. نوشته یعنی که پس بنابراین خبر ثقه. فاسق دادن که معیار نیست، ما از فاسق خبر تلقی نمی کنیم. وثاقت رو برای اون کسی که میخواد این خبر رو بر شما نقل کنه، بله. ولی دا اگر در باید نسخه مضبوطی باشه، از ثقه‌ای باشه، کاتب که ارزشی نداره. ولی دا میگن هر کی خوش خط تر باشه بی اعتبار تره. اشتباه کرد و نه، ارزشی نداره. کتابت اون کافی وقتی ارزش داره که تلاوت و قرائت بر مشایخ بشه، ولذا اون چه به نسخ کتب خطی اعتبار میده علائم بلاغی است که در اطراف نسخ آمده، و الا یک کافی خیلی قشنگی نوشتن، از چاپ هم قشنگتر، خطای فارسی خیلی زیبا. نمیدونیم کاتب، میگن کاتب و هو مجهول و هیچ، میره کنار دیگه تو سله مهملات. خب هذا تمام کلام در رابطه با ورود. وقد تحصل این که این وجه پنجمی که عرض کردیم و وجه دو وجهی که در کلام مرحوم آخوند تقدیر کردیم از ورود تمام بود. سه وجه تمام بود و دو وجه ناتمام. دو دو وجه ناتمام. یکی وجه اولی بود که در کلام آلکوی مورد تعرض قرار گرفت که وافقه او یا موافق با کلام ها شیخ و مرحوم امام و ولعله مستفاد من بعض الکلمات گفتیم ناتمامه. وجه دیگر ناتمام از ورودم کلام مرحوم آقای صدر بود. سه وجه دیگر، دو وجه در کلام مرحوم آخوند و این وجه سوم که ما عرض کردیم وجه تامی به نظر میاد برای بود. من میخواستم الان وارد ادامه بحث بعدی بشم، حالا بعد عرض میکنم دیگه تفاوت. حالا اینش مهم نیست برای من. حالا شما بگید اماره در موردی که اصل موافقم داره، اصل در موردش بگید اعتبار داره، اثر عملی نداره. حالا مرحوم آقای روحانی اثر عملی ذکر کرده، اگر فرصتی شد انشاءالله اونم متعرض میشه. خب بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض حکومت شده، فرموده و اما الحکومه فلا اصل لها اصلا. نسبت به بحث حکومت، اولا یه تاریخچه ای از بحث حکومت براتون بگم تا بعد وارد اصل بحث بشم. تاریخچه از نظر اقوال، این حکومتی که در کلام مرحوم آخوند آمده و نفی کرده، در برهه‌ای خود مرحوم آخوندم قائل به این حکومت بوده، در حاشیه رسائل ذیل بحث تعادل و تراجیب. و این حکومت قولیست که مرحوم شیخ انصاری قدس سره قائل به این مقاله در قبال ورود، که ازش مرحوم شیخ تعبیر به تخصص کرده، لا یغرنکم تعبیر، که بگید خب اون تخصصه، تخصصی که در عبارت شیخ در رسائل آمده همون ورودی است که در کلمات مرحوم آخوند و دیگران عنوان شده. و این حکومتی که در کلام شیخ و برهه‌ای در کلام آخوند مختار ایشون بوده، مختار مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و لعله المعروف، این حکومت این گونه است. و یقابل این حکومت، یقابل هل ورود، منتها ورود به بیانات مختلف. یک ورودی گفته میشه، اما یه ورودی گفته میشه به بیان این که خلاصه اول از مرحوم آلکویی، اینجور نیست که هر گردی خلاصه گردو. ورود اصلا حقایق مختلفی بود. یک ورود رو مرحوم حاشیخ قائل بود در دررش، وفاقا لشیخهی یا لسیدهی مرحوم فشارکی و وافقه شاگردش مرحوم امام، اون یه ورود بود. اما یه ورودم ورود مرحوم آخونده، ولذا خود مرحوم حاشیخ میگه این ورودی که من گفتم ولی شیخ نل استاد، اول سیده الاستاد رو ذکر میکنه و ورود رو بر اون اساس، و اگه ولی شیخ نل استاد بیان دیگری برای ورود متعرضش میشه و مورد اشکال قرار میده. بالاخره اینم بیان دیگری برای وروده، و ورودی که به بیان آقای صدرم که دیگه دیروز براتون نقل کردیم باز بیان دیگر و متفاوت. به هر حال یکی از مبانی در مسئله تقدم امارات بر خصوص استصحاب و بر سایر اصول عملیه بحث حکومته. این حکومت که در کلام شیخ عمدتاً منظور مرحوم آخونده در رد و اشکال، در کلام مرحوم آخوند که آمده مورد اشکال شدید قرار گرفته، گفته که این حکومتی که شما می‌فرمایید لا اصل لها، که اگر ورود ما هم ناتمام باشه نوبت به این قضیه حکومت نمی‌رسه. از اونجا که ضابطه حکومت و ورود رو ما به بیانی سابقاً گفتیم ولی خوب دقت کنید، این بحث خیلی مفیدیه. از اونجا که اختلاف مرحوم آخوند اینجا و مثل نائینی حاشیخ آقای خویی اختلافشون در حقیقت ضابطه حکومته، اختلافشون صغروی نیست بلکه مفهومی و کبروی. من ناچارم ضابطه حکومت رو اینجا براتون جدای از نکته‌ای که قبل بیان کردم بیان کنم نسبت به اون نکته‌ای که محط خلافه بین مرحوم مثل نائینی و مرحوم آخوند. چون آخوند و شیخ هم در ضابطه حکومت متفق القول هست، ولی نائینی آقای مقابله اینها هستن. من این نکته شو ناچارم اینجا بیان بکنم تا اینکه ببینیم مقام بحث تقدم امارات بر استصحاب و دیگر اصول مندرج در ضابط حکومت یا در ضابط غیر حکومت. اصلا جدای از ورود، آیا ضابط حکومت قابل تطبیق بر تقدیم امارات یا نه؟ تمهیدن اینو عرض بکنم، ما عنوان حکومت رو در هیچ یک از ادله نداریم تا بخوایم در معنای حکومت دست و پا بزنیم که حکومت معناش چیه. اینجور نیست که عنوان حکومت موضوع حکم شرعی قرار گرفته باشه تا بگیم ما معنی الحکومه. ما اگر پی معنای حکومتی دست و پا میزنیم به لحاظ یک اثریه. اون اثر چیه؟ خوب دقت کنید، عرض کردم خیلی بحث مفیدیه. اون اثر چیه؟ اون اثر اینه که اونجایی که دلیل بخواد حاکم باشه لا تلحظ النسبه بینه و بین المحکوم، دلیل حاکم مقدمه، در حالی که چشمتون رو ببندید که آیا این اخصه یا نسبت بینشون عموم من وجهه. در حقیقت ما پی اینیم که ضابطه تقدم احد دلیلین علی الاخر با قطع نظر از نسبت، قاعده و ضابطه‌ای که اقتضا میکنه دلیلی بر دیگری مقدم بشه با غمض عین از نسبت. چون یه وقت اینه که تقدم دلیل بر اساس نسبته که این اخص مطلقه. خب این ما پیش نیستیم، چون فرضمون اینه که در امارات نسبت بین دلیل اماره و عد چیه؟ اون خصوم این وجهه. پس ما اگر پی اینیم قائل به حکومت پی حکومته، میخواد بگه اماره بر عد مقدمه ولو نسبتش عموم این وجهه. پس لا یهمنا الاصطلاح و تعبیر عن کون تقدم الامارت علی الاستصحاب به عنوان الحکومه. شما اگر تونستید تقدم این رو بر اون تقدم اماره رو بر استصحاب با قطع نظر از نسبت اثبات بکنید، هادا هو المهم. منتها حالا با یک قیدی که بر اساس قرینیت هم نباشه، حالا اینم با توضیح میدم. پس این بر ما مهمه، ببینیم آیا دلیل اماره اقتضا میکند تقدم اماره رو ولو این که نسبت بین دلیل اماره و عقل عموم خصوص من وجهه. اون رو دیگه کار نداشته باشید، اون ضابطه ای که پیش هستیم اینه. برای توضیح این مطلب حالا وارد میشن. عرضم اینه، این بحث تفصیلشو ما در بحث تعادل و تراجیح داریم و اینجا در حدود توضیح کلام مرحوم آخوند دارم اینا رو عرض میکنم، اینو بیان میکنم و بعد برید تو کلام آخوند ببینید این حرفایی که عرض میکنم مندمجن آمده. عرض من اینه، تقدم دلیلی بر دلیل دیگر. لا یکون الا به احد وجهین لا خالف لهما. البته جایی که دلیل ثالثی شاهد جمع نباشد، این قیدم داشته باشید، در جایی که دلیل ثالثی به عنوان شاهد جمع بین دو دلیل متعارض نیست، حالا تقدم احد دلیلین علی الاخر لا یکون الا به احد وجهین لا خالف لهما. در عالم اگر بگردید و برید تا آخر تابستان، بعد از آخر هفته آینده برید تأملتون شروع بکنید، نخواهید پیدا کرد ثالثی را. خب این دو امر که ملاک تقدم احد دلیلین علی الاخره چیه؟ یک، خوب دقت کنید، عرض کردم اگر هی تأکید میکنم خیلی بحث مفیدیه، واقعا جامع، اینی که عرض میکنم اساره و خلاصه یک سال بررسی در حقیقت وضعیت مجموعه ادله غیر از مباحث کلی که مقدماتی طی میشه. حالا بعد شما تصدیق میکنید این مطلب رو. یک، ملاک اول برای تقدم عبارت است از قرینیت نوعیه. تقدم احد دلیلین علی الاخر از باب قرینیت نوعیه. منظور از قرینیت نوعیه در مقابل قرینیت به حسب لسان دلیل و کاشف لفظی دلیل، این که من عرض می‌کنم چون تعبیرات مرحوم حاشیه در دوران از این به این تعبیر کرده، کاشف لفظی، مرحوم آقای صدر ازش تعبیر می‌کنه قرینیت شخصیه، در تعبیرات برخی بزرگان میاد لسان دلیل. قرینیت نوعیه در مقابل قرینیت شخصیه، لسان دلیل، کاشف لفظی در قبال اونه. قرینیت نوعیه یعنی دلیل به حسب نظر عرفی و عمومی و با قطع نظر از کاشفیت شخصی دلیل و مدلول استعمالی و دلالت شخصی و لسانیش، قرینه بر دلیل دیگر محسوب میشه. یعنی عرف اونو قرینه بر اون دیگری قرار میده. یکی از مواردش موارد عام و خاص مطلقه، یکی از مواردشه، یعنی مخصص نسبت به عام، تقدمش به ملاک قرینیت نوعیت. یعنی عرف خاص رو قرینه بر تحدید موضوع جدی در حکم عام قرار میده، ولو لسان دلیل خاص، لسان تفسیر و لسان مسالم نیست. در عین این که لسانش لسان درگیره، اما عرف اونو قرینه قرار میده، میگه خاص این تقدمش بر عام به این نکته، یعنی عرف اینو جمع عرفی که میگیم یعنی همین، عرف اینو قرینه ای بر اون قرار میده. و نه ولذا بعضی از مشایخ ما مثل مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره میفرمود تقدم خاص به ملاک اظهریت نیست. فیقدم الخاص علی العام و ان کان دلالت الخاص اضعف من دلالت العام. اما این مقدمه، خاص مقدمه، ولو دلالت خاص اضعف باشه نه اظهر باشه. خود خصوص بودن اندل اقلا و العرف ملاک تقدمه، ولذا میشه قرینیت به حسب نوع نه به حسب شخص لسان دلیل. این یکی از موارد تصدیق این کبراست. و منها و منها، من دو منهای دیگرم ذکر بکنم براتون که ببینید چقدر این مهمه. منها اونجایی که اگر ما بخوایم یک دلیل رو مقدم بداریم بر دیگری، لغویت در اون دلیل دیگه پیش میاد، مثل لا بأس بخرع الطیر یا به بول الطیر، با اون دلیلی که میگه نجاست کل ما لا یؤکل لحمه. خب کل ما لا یؤکل لحمه یعنی چه طیر چه غیر طیر. اگر نبود دلیلی بر استثناء میگفتیم ما لا یؤکل لحمه بوله و روفه و همه نجسون، اون فضولات بول و قرعه او. اونم میگه لا بأس بخرع الطیر، خصوص طیر مأکول اللحم نیست، الطیر سواء کان مأکول اللحم مثل مرغابی او کان غیر مأکول اللحم مثل صقر و دیگر سواء طیور نسبت عموم بچه. ولیکن خب اینا رو کنار هم که میگذاریم، میگیم اگر بنا بشه عموم نجاست ما لا یؤکل عفت بشه، دیگه برای طیر موضوعی باقی نمیمونه، یعنی موضوعیتی برای عنوان طیران باقی نمیمونه، اخذ عنوان طیران میشه لغو. به خلاف اونجایی که اخذ به عموم طیر بشه برای عنوان طیر، تحفظ بر موضوعیتش میشه، منتهای قید میخوره که یعنی طیر علل اطلاق نسبت به اون مالای اکل و لحمه خیلی بخوره، اما اون عنوان طیران موضوعیتش محفوظه. و متا مادار الامر بین دو تقییدی که یکیش مستلزم لغویت احد دلیل این بشه یکی نه، اونی که مستلزم لغویت بشه مقروده. این یه مورد. مورد دیگری که از باب قرینیت نوعیت، اون مواردی است که مرحوم آخون ازش تعبیر میکنه به توفیق عرفی، اونجایی که دلیل حکم اولی و حکم ثانوی، عناوین اولیه و عناوین تاریه، مرحوم آخون میگه کاری نداریم که نسبت به اینا برای اون خصوص منوجهه، اینا رو دست عرف بدید، عرف یکی رو از باب مقتضی میبینه دیگری رو از باب فعلی. یعنی میگه مثلا وضو وجوبش این از باب اقتضاه، و اما لا حرج لا ضرر اینا به لحاظ مقام فعلیت، به لحاظ اون عنوان تاری، اون عنوان تاری ناظره به اینه که خب حکم اولی ولو اقتضاء ثبوتش هست، ولیکن به لحاظ اون عنوان تاری اون اقتضاء تأثیر بر فعلیت نخواهد داشت، فعلیت تابع عدم تروب به عنوان ثانوی، و با تروب به عنوان ثانوی دیگه اینطور نیست که اون عنوان اولی تأثیرش محفوظ باشه. و من هذا القبیل یه دلیل میگه خوردن گوشت گوسفند حلاله، یه دلیل میگه غصب حرامه. خب نگید خب نسبت بین غصب و بین خوردن گوشت گوسفند نسبت به خصوصه من وجهه، گفت بذار من وجه بذار کنار، اونجا که گفته گوشت گوسفند حلاله یعنی اقتضاعا حلاله، اینجا که میگه غصب حرامه معناش اینه که به لحاظ عنوان تاری که عنوان فعلیت دائر مدار اونه، جمع بین این دو به لحاظ اقتضاع و فعلیت میکنه. این توفیق و عرفیه مرحوم آخونده. بذارید اینم براتون بگم که تو اصطلاحات گم نشید، مرحوم آیسد از همین تعبیر میکنه بالحکومت المضمونیه، حکومت مضمونیه در اصطلاح آیسد یعنی همین توفیق و عرفیه در کلام مرحوم آخون قدس سره. در قبال اون دو قسم حکومت آیسد ذکر میکنه، یکی حکومت تنزیلیه و یکی حکومت تفسیریه، چون میگه ما سه قسم حکومت داریم، حکومت تفسیریه مثل اعنی، حکومت تنزیلیه مثل اطواف البیت صلاتون، و حکومت مضمونیه که همین توفیق عرفی است که در کلام مرحوم آخون قدس سره آمده. این قسم ضابطه اول در تقدیم احد الدلیلین علی الاخر. یبقى الکلام فی الضابط الثانی، برای تقدیم احد الدلیلین که احد السلام فیه شنبه انشاءالله. الحمد لله رب العالمين.